بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من برای شروع بحث چند روایت رو انتخاب کردم از کتاب شریف الکافی، کتاب و دعا، که مرحوم سقط الاسلام کلینی بابی رو آورده تحت عنوان الهاه در دعا و تلبس، که به معنای پافشاری کردن و اصرار در دعا و منتظر ماندن برای اجابت هست. و ضمن مطرح کردن دو سه روایت از این باب، من میخوام یه بحث رجالی مختصری رو هم راجع به یکی از روایات عرض کنم. روایت دوم این باب از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و حفص ابن البختری و غیره ما از امام صادق علیه السلام. ارزیابی سند در کتب رجال، در واقع سند صحیح است روایت، و همه افراد موجود در سند توثیق شدن. من قبل از اینکه روایت رو بخونم، یکی از روایات این سند رو که هشام ابن سالم هست رو میخوام معرفی کنم. ما دو تا هشام داریم، که هشام ابن حکمه، که هشام ابن سالمه. هشام ابن سالم از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، بیشتر از فقه در کلام مبرزه و امام صادق علیه السلام در مسئله توحید هم به او ارجاع می دادند سوال کنندگان و برخی از شاگردان را. هشام ابن سالم در دعوت به امامت امام کاظم نقش بسیار پررنگی داره. در منابع رجالی ما کاملا توصیف شده. هشام ابن سالم رو مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودش بعد از عنوان کاملش، یعنی معرفی اسمش، رو دو بار به سقه بودن وصف کرده، که من با این روایت کار ندارم و با این نقل مرحوم نجاشی. در کتاب رجال مرحوم کشی روایتی آمده در صفحه 282، روایت بسیار خواندنیه، روایت مرحوم کشی. من برای شما این روایت رو میخونم، دقت بفرمایید. از خود هشام بن سالم نقل شده، یعنی جعفر بن محمد قال حدثني حسن بن علي بن النعمان قال حدثني ابو يحيى عن هشام بن سالم قال كنا بالمدينه بعد وفات ابي عبد الله انا و مؤمن الطاق ابو جعفر. بعد از شهادت امام صادق علیه السلام من و مؤمن الطاق در مدینه بودیم. و الناس مجتمعون على ان عبد الله صاحب الامر بعد ابي. بسیاری از مردم فکر میکردن که امر امامت بعد از امام صادق به فرزند ایشون، یعنی عبدالله، رسیده. فدخلنا علی انا و صاحب الطاق، که من و مؤمن الطاق وارد شدیم بر عبدالله افتح، پسر دوم امام صادق، در واقع بعد از اسماعیل که از دنیا رفته بود و معروف به افتح، چون افتح الرأس یا افتح الرجلین بوده، یعنی سرش خیلی پهن بوده و بیش از شرایط معمول، و یا پاهاش. ایشون بعد از امام صادق ادعای امامت میکنه. فرقه فتحیه هم به اون منصوبن. 70 روز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام هم از دنیا میره و پیروانش هم برمیگردن به امامت امام کاظم علیه السلام. ولی در ابتدای امر بعد از شهادت امام صادق، مردم رفتن سراغ عبدالله افتح، برخی از مردم. میگه که ما شروع کردیم از عبدالله افتح سوال کردن، فدخلنا نسألو عما کننا نسألو عنه اباه، از همون سوالاتی که از پدرش میپرسیدیم شروع کردیم سوالات. به این سوالات میگن سوالات اختباری، یعنی سوالی که راوی میپرسه برای اینکه متوجه بشه این شخصی که الان امامه یا ادعای امامت داره واقعا امام هست یا نیست. یه شروع کردیم سوال کردن، گفتیم که زکات در چه مقدار واجب میشه؟ قال فی مئتین خمسه، در 200 عرض کنم خدمت شما درهم 5 تا. قلنا ففی مئه، در 100 تا چقدر؟ گفت درهمان و نصف درهم، 2 درهم و نیم. قلنا له والله ما تقول المرجعه هازا، مرجعه هم اینو نمیگن که تو داری میگی. فرف عیدیه الى السما، دستاشو به آسمان بلند کرد، گفتش که لا والله ما ادری ما تقول المرجعه، من نمیدونم مرجعه چی میگن. ما از پیشش اومدیم بیرون فهمیدیم که این کاره نیست. خیلی روایت تکاندنده و پر از نکته ایه. میگه فخرج نام اندهی ذلالم، ما در حالی گمراه بودیم نمیدونستیم اماممون چه کسیه، از پیش عبدالله من بیرون. لا ندری الا من نقصد یا نقصد، نمیدونستیم کجا بریم، سمت کی بریم، الا من نتوجه، سمت کی رو کنیم. حالا این تیکش خیلی مهمه چون بعدن میشنوید اینو. میگه با خودمون گفتیم الال مرجعه، الال قدریه، الال زیدیه، الال معتزله، الال خوارج، چیکار کنیم ما؟ سمت کدومی که از این فرقه ها بریم؟ حیران بودیم. اون دورم اوج تضارب آرا و افکار فرقه، یعنی فرق شنگ شکل گرفتن، یارگیری میکنن، برای خودشون بزرگانی دارن. و میگه که حالا من یه خط جا انداختم، میگه ما از پیشش که اومدیم نمیدونستیم کجا بریم. فقعدنا فی بعد از قتل المدینه باکین حیارا، من و مؤمن الطاق در برخی از بعضی از کوچه های مدینه نشستیم باکین حیارا، شروع کردیم گریه کردن، حیران بودیم کجا بریم. بعد گفتیم که نمیدونیم کجا بریم، الال مرجعه، الال قدریه، الال زیدیه. فنحنو کذالک، ما در همین حال بودیم که یه پیرمردی آمد، از رأیت رجلا شیخا لا اعرفه، یه پیرمردی که نمیشناختمش، یؤمه و الیه به یده، او به من اشاره کرد گفت بیا اینجا. میگه من ترسیدم، فخفت ان یکون عینن من عیون ابی جعفر، من ترسیدم که یکی از جاسوس‌های ابو جعفر منصور دوانیقی باشه، یعنی خلیفه. و ذاکر انه کان له بالمدینه جواسیس، منصور جاسوس گمارده بود، ینظرون علی من اتفق بشیعت جعفر، منتظر بودن ببینن مردم دور کیو میگیرن که فیضربون اونوقه گردنشو بزنن. فخفت ان یکون منهم، ترسیدم که این از اونا باشه. قلت لابی جعفر، یعنی مؤمن الطاق، ابو جعفر الاحول، گفتم تنحه، گفتم از من فاصله بگیر. فانی خائف علی نفسی و علیک، هم بر جان خودم میترسم هم بر جان تو. انما یریدونی لیس یریدوک، این منو میخواد، به من اشاره کرد، به تو اشاره کرد، تو فاصله بگیر از من. که مؤمن الطاق یه مقدار از هشام فاصله گرفت، گفتش که برای اینکه هلاک نشی و تو این الان نفسک بتونی خودتو نجات بدی، من بلند شدم رفتم دنبال پیرمرد و تبعت الشیخ. و ذاکر انی ظننت انی لا اقدر علی التخلص من، میگه یه جوری بود که اصلا احساس کردم نمیتونم از دست این خلاص شم، باید میرفتم انگار دنبالش. فمازلت اتبعو، همینجور پشت سرش میرفتم، کنارش هم نمیرفته، اون رفته گفته پشت سر من بیا. حتی ورد بی علی باب ابوالحسن موسی علیه السلام، من رو گذاشت دم در خانه امام کاظم علیه السلام، ثم خلانی و مدا، من رو گذاشت و رفت. فعضا خادمون بالباب، یه لحظه خادم حضرت همون موقع اومد دم در و گفتش که ادخل رحمک الله، بفرمایید داخل. میگه من داخل شدم، فعضا ابوالحسن علیه السلام قال علی ابتدا، امام کاظم بدون اینکه سابقه ای داشته باشه یا بخواد حرفی بزنن یا بخوان نکته ای بگن، بلا فاصله فرمودن لا اله المرجع و لا اله القدریه و لا اله الزیدیه و لا اله المعتزله و لا اله الخوارج، نه به سمت مرجعه برو، نه به سمت قدریه، نه به سمت زیدیه، نه به سمت معتزله، نه به سمت خوارج، الیه الیه الیه، به سمت من، به سمت من، به سمت من. قال قلت له جوئلت فداك مذا ابوک، گفتم آقا من قربون شما برم، پدرتون از دنیا رفتن؟ قال نعم. حالا ببین راوی چقدر حرفه‌ایه، این راوی میگه قلت جوئلت فداك مذا فی موتن، در اثر مرگ از دنیا رفتن؟ قال نعم. چرا این سوال میپرسه؟ خاطر اندیشه مهدویت. میگه وقت نکنه پدرش عروج کرده یا غایب شده، میخواد قشنگ مطمئن بشه در اثر مرگ از دنیا رفتن دیگه. بله. قلت و جوئلت و فداک فمن لنا بعده، ما بعد از پدرت چی کار کنیم؟ قال انشاءالله یهدک هداک، اگه خدا بخواد هدایتت بکنه هدایتت میکنه. حضرت جواب صریح ندادن. شما در تمام پاسخهای حضرت تغییر رو میبینید، چون اوضاع خیلی اوضاع خطری بوده. گفتم که جوئلت و فداک ان عبدالله یزعم انه من بعد ابی، اخویتون عبدالله افتح فکر میکنه که بعد از پدر شما امام شده. فقال یرید عبدالله ان لا یعبد الله، عبدالله میخواد که خدا پرستیده نشه. خیلی زیباست. یرید عبدالله ان لا یعبد الله. قال قلت له جوئلت فداك فمن لنا من بعده، بعد از پدرت ما چیکار کنیم؟ قال ان شاء الله ان یهدیه که هداك، اگه خدا بخواد تو رو هدایت کنه هدایت میکنه. قلت جوئلت فداك انت هو، شمای امام. حضرت فرمود قال ما اقول ذلك، من اینو نگفتم. دقت کنید حالا، یعنی شرایط تغییر رو. اینم هشام دیگه حرفه‌ایه. میگه قلت و فی نفسی لم اسب طریق المثل، میگه بخوادم گفتم هشام خراب کردی، سوال درست نپرسیدی، سوالمو اصلاح کردم. قال قلت و جوئلت و فداك علیک امامون، آقا من قربون شما برم، شما امام داری؟ قال لا، من امام ندارم. که اینجا دیگه میگه من مطمئن شدم که این امر امامت بر ایشون مستقر شده. این حضرت نمیخواست اینجوری من بگم انت هو، آقا تو امامی؟ من پرسیدم آقا شما امام داری؟ گفت نه من امام ندارم. آدم یا امامه یا مأمومه دیگه. امام ندارم یعنی خودم امامم. قال فدخلنی شیء لا یعلمه الا الله، چنان امری وارد قلب من شد که جز خدا نمیدونه. چی وارد شد؟ اعظاما له و هیبتا اکثر ما کان یحل بی من ابی. اینقدر یه لحظه رفت تو دل من از نظر هیبت و عظمت که چنین حسی رو نسبت به پدرشم حتی نداشتم وقتی بر او وارد می شدم. قلت و جوئلت و فداک اسألو که عما کانه یسألو ابوک، گفتم آقا جون عزیز هست من سوال کنم؟ این حالا میخواد دوباره سوال اختباری کنه که مطمئن بشه. حضرت فرمود بپرس ولی افشا نکن. فهو الذب، اگه بخوای افشا سر کنی کتمان نکنی سر همه رو به باد بدی. فسألتو فعضا هو بحرون، میگه سوال کردم دم یک دریایی امام کاظم. قلت و جوئلت و فداک شیعتو که و شیعتو عبیک ذلالون، شیعیان تو و شیعیان پدرت گمراهن، برم دعوتشون کنم به سمت شما؟ فقط اخذت علیه بالکتمان، شما از من قول گرفتی که من اضاعه نکنم. قال من آنستم منهم رشتن فعلق علیهم و خوز علیهم بالکتمان. هر کسی دیدی که رشد در او هست، آدم مورد تأییدیه، بهش بگو ازش قول بگیری برای کتمان، فاین ازاو فهو وذب فاشار به یده الی حلق. حضرت به گلوی مبارکشون اشاره کردن، گفتن اگر افشا کنن سر هممونو میبرن. میگه فقرش رو منده، من از نزد امام کاظم اومدم بیرون، فلقی تو ابا جعفر مؤمن اتاق نشسته بود هنوز تو کوچه منتظر من بود. قال لی ما ورائک، چه خبر؟ ما ورائک پشت سر تو چیه؟ گفتم قلت الهدى، هدایت. بعد قصه رو براش گفتم، بعد مفضل ابن عمر رو دیدم، ابو بصیر رو دیدم، فدخلوا علی سمع او کلامه، اومدن خدمت حضرت، کلامش رو شنیدن، سوال کردن، قطعیت پیدا کردن که او امامه. ثم لقیت الناس افواجن، بعد مردم گروه گروه من اونها رو ملاقات میکردم، هر کسی که وارد میشد بر حضرت مطمئن میشد که ایشون امامه. فبقى عبدالله لا يدخل علیه احد الا قلیل من الناس، عبدالله افتح دیگه تنها شد، دیگه مردم بر او وارد نمی شدن، رفت آمد نمی کردن. و سهلا حال ناس، گفت چی شده؟ گفتن که هشام ابن سالم مردم رو از آمدن پیش تو باز داشته، همه رو فرستاده سراغ اخویتون. بعدم هشام میگه فعق عدلی بالمدینه غیر واحد اللی از ربونی، آدم گذاشته بود تو مدینه، نه یکی نه دوتا که منو بزنن، که من کتک بزن عبدالله افتح. حالا یه شخصیتی امامی و ثقتون جلیل مثل هشام ابن سالم که البته چیزایی میخوان بهش نسبت بدن، ولی همینو در جای خودش پاسخ داده شده و دیگه تخصصش در علم رجاله، ایشون در سند این روایته. همه افراد سندم ثقن، یعنی ابن ابی عمیر و هشام ابن سالم و حفص ابن البختری و همه اینا، از امام صادق که فرمود ان العبد اذا عجل فقام لحاجته، وقتی بنده ای شتاب کنه، عجله کنه و برای کارهای خودش بلند شو بره، یعنی نمیشینه برای دعا، نمیشینه برای درخواست، نمیشینه برای تعقیب، سری نماز خونده یا میخواد مثلا یه دعای مختصر کرده، خیلی عجله داره، پافشاری نمی کنه روش. خدای متعال میفرماید یقول الله تبارک و تعالی اما یعلم عبدی انی انا الله الذی عقد الحوائج، این بنده من نمیدونه من همون خدایی هستم که حاجت ها رو برآورده میکنم. که بعضی از شارحین در اذا عجله گفتن، یعنی مثلا در تغییر نماز شتاب کنه، عجله کنه، یا به اندک توجه اکتفا بکنه، بره سری دنبال کار خودش. در یک روایت دیگری فرمودن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن سیف ابن عمیره عن محمد ابن مروان عن ولید ابن عقبه حجری قال سمعت ابا جعفر، امام باقر فرمود والله لا یلح عبد مؤمن علی الله عز وجل فی حاجته الا قضا حاله، هیچ بنده مؤمنی در دعا پافشاری و اصرار نمی کنه مگر اینکه خدای متعال حاجتش رو برآورده میکنه. یکی از مواردی که اهل بیت توصیه کردن پافشاری در دعاست، اصرار در دعاست. اصرار در دعا با بی‌ادبی کردن در مقابل مولا تفاوت داره. که انسان سفت وایسته تا حاجتش رو بگیره، سفت بخواد، یعنی خودش تردید نداشته باشه. و روایت دیگری هم در این باب هست که مثلا از امام صادق که فرمود خدای متعال کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله، خدا دوست نداره که مردم در انجام حاجت‌های خودشون به همدیگه اصرار کنه، خدا دوست نداره اینو برای بندگانش. و احب ذالک لنفسه، ولی برای خودش دوست داره که بنده از خدا درخواستش رو بخواد، سفت بخواد و اصرار کنه. ان الله عز وجل يحب ان يسال و يطلب ما عنده، خدا دوست داره که مردم از او درخواست بکنن و اون چی که نزد او هست رو خواهش بکنن. که این مقدار به همراه معرفی هشام ابن، اما بحث امروز ما بحث افسانه خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابو جهل، یعنی شبهه خطبه بنت ابی جهل. برای چی داریم این بحث رو اینجا مطرح میکنیم؟ چون بحث ما رسید به ازدواج امیرالمؤمنین. اینجا یه شبهه وجود داره که امیرالمؤمنین در زمانی که فاطمه زهرا همسرشون بود رفتن خواستگاری دختر ابوجهل. و بعد از این بحث و پاسخ به این شبهه هم ما میریم سراغ معرفی همسران امیرالمومنین. همسران امیرالمومنین رو ذکر میکنیم، سه نفرشون رو معرفی میکنیم چون راجع به بقیه اطلاعات چندانی در دست نیست. خب اصل جریان چیه؟ منبع اصلی قصه خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل، این قصه افسانه‌ای، روایاتی است که محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب صحیح خودش آورده. من اول اصل روایات رو ذکر میکنم و بعد شروع میکنیم به نقدش. وقتی که امام سجاد علیه السلام از شام برگشتن به مدینه، یعنی همین ایام، من عند یزید ابن معاویه لقیه مسور ابن مخرمه. این اسم خیلی مهمه، ما تا آخر باش کار داریم. مسور ابن مخرمه، حالا تو فارسی میگیم مسور ابن مخرمه، ولی اصل اسم ایشون مسور ابن مخرمه است، یا مسور ابن مخرمه. خوب دقت کنید، مسور ابن مخرمه میاد پیش امام سجاد، بعدا معرفیش میکنم کاملا، الان فعلا کاری باش ندارم. فقال له هل لك الی من حاجت تأمرنی بها. یک وقتی حضرت از شام برگشتن، مسور آمد پیش خدمت حضرت و گفتش که کاری هست فرمان بدید من انجام بدم. امام سجاد فرمود لا خیر نه. فقال له فهل انت مؤتی سیف رسول الله، میشه شمشیر پیغمبر رو بدی به من؟ شمشیر پیغمبر جزء ودایع امامت دیگه، یکی از موارد ودایع امامت شمشیر پیغمبر اکرم. بعد گفت اگر شمشیر رو به من بدی جونم هم بره، من اینو نگرش میدارم. فانی اخاف ان یغلبک القوم علی، من میترسم که بر تو مسلط بشن، مثلا شمشیر رو بگیرن. اگر به من بدی لا یخلص الیهم ابد و حتی تبلغ نفسی، به این شمشیر نمیرسن مگر اینکه جون منو بگیرن. حالا تو اینجا رو داشته باشید، امام سجاد از شام برگشته مدینه، یک کسی به نام مسور میاد، اول میگه آقا کاری داری؟ ازت میگه نه. بعد میگه شمشیر رو میدی؟ من میخوام بگم این روایت، این کسی که این روایت جعل کرده، یعنی خود مسور، اصلا فکر نکرده به روایت. بعد بلا فاصله میگه که ان علی ابن ابی طالب خطب ابنت ابی جهل علی فاطمه. آره یه روزی علی ابن ابی طالب، اصلا ربطی نداره به صدر روایت، یه روزی علی ابن ابی طالب رفت خواستگاری دختر ابو جهل بر فاطمه، یعنی زمانی که فاطمه رو داشت، خواست حبو بیاره. فسمعت رسول الله یخطب الناس فی ذلک علی منبره هازا. منم شنیدم که پیغمبر رو همین منبر مسجد مدینه شروع کرد خطبه خوندن. و انا یومئذ محتلم، منم اون روز بالغ بودم. اینکه میگه محتلم یعنی من بالغ بودم. حالا ما بعدا با این کار داریم. پیغمبر فرمود ان فاطمه منی، فاطمه از منه، و انا اتخف و فان تفتن فی دینه ها، میترسم که در دینش دچار فتنه بشه. بعد پیغمبر شروع کرد یاد کردن از یکی از دامادهاش. پیغمبر فرزندی غیر از فاطمه زهرا نداشت که زنده مونده باشه، پسرانش از دنیا رفتن، پس دامادهاش همون منظور همسر یکی از دختران خواهر خدیجه سلام الله علیها که در منزل پیغمبر بودن، زینب و ام کلثوم و رقیه، خواهرای حضرت زهرا هستن، ولی در واقع اینا دختر خاله های حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه پیغمبر فرمود که بله، من از بنی عبد شمس یه دامادی داشتم که خیلی داماد خوبی بود، حدثنی فصدقنی، با من حرف زد و راست گفت، پای حرفش وایساد، و وعدنی فوفالی، با من وعده کرد، به وعده خودش وفا کرد. در واقع یعنی نعوذ بالله پیغمبر دارن به امیرالمومنین تیکه میندازن با این حرف. یاره یه دامادی داشتم که حال ابوالعاص بن ربیعه، بعد معرفی میکنم. خیلی آدم خوبی بود. و یعنی لستو احرم و حلالن ولا احل و حرامن، من نمیخوام حلالی رو حرام کنم یا حرامی رو حلال کنم، ولی در واقع دارم میکنم. ولکن والله لا تشتم او بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا، دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا با هم جمع نمیشن که کسی مثلا هم دختر پیغمبر داشته باشه هم دختر دشمن خدا رو، یعنی ابو جهل. صحیح بخاری چون متوفای 256 جلد 3 صفحه 1132 چاپ داره ابن کثیر بیروت. روایت دوم، سه تا روایت، باز مسور ابن مخرمه نقل میکنه. دقت کنید که کسی غیر مسور ابن مخرمه اصلا این روایت رو نقل نکنه. میگه ان علی خطب بنت ابی جهل، علی رفت خواستگاری دختر ابو جهل، فسمعت بذلک فاطمه، فاطمه شنید، فاتت رسول الله، اومد پیش باباش برای شکایت. فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، مردم فکر میکنن تو برای دختر خودت اصلا احساس مسئولیت نداری یا خشمگین نمیشی. و هذا علی ناکهون بنت ابی جهل، رفته دختر ابو جهل رو گرفته. اینجا میگه ناکهون، یعنی اصلا از بحث در واقع خطبه و خاطب بودن در اومده، ناکه رفته گرفته. فقام رسول الله، پیغمبر بلند شد، سریع هم پیغمبر، ببینید طبق این روایات جعلی پیغمبر یهو کارو میاره به عرصه افکار عمومی، مسائل خانوادگی سریع نعوذ بالله مثلا عمومی میشه. پیغمبر هم فهمود که اما بعد انکه تو ابوالعاص بن ربیع فحدثنی و صدقنی، من ابوالعاص بن ربیع رو مثلا دختر بهش دادم، خیلی داماد خوبی بود. و این فاطمه بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، و انی اکره ان یسوعها، من دوست ندارم چیزی ناراحتش کنه. و لا تشتم او بنت رسول الله و بنت عدو الله ان در رجل واحد، دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا یک جا جمع نمیشن. فترک علیون الخطبه، علی علیه السلام در اثر فشار افکار عمومی دست برداشت. این روایت دوم، صحیح بخاری، جلد 3 صفحه 1364، همون چاپی که عرض کردم. و روایت آخر، دوباره مسور ابن مخرمه میگه سمعت رسول الله یقول و هو علی المنبر، پیغمبر رو منبر بود، یه روز من شنیدم که ان بنی هشام ابن المغیره استأذنوا فی ان ینکحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب، فلان تیره فلان طایفه فرزندان هشام ابن مغیره اجازه گرفتن دخترشون رو به همسری علی در بیارن. فلا آذن و ثم لا آذن و ثم لا آذن، اجازه نمیدم که نمیدم که نمیدم، الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم، دختر منو طلاق بده، بره دختر اونا رو بگیره. فانما هی بزعه منی، این فرزندان هشام ابن مغیره، یعنی همون در واقع دختر ابو جهل، فاطمه پاره تن منه، یوری بونی ما عرابه ها، چیزی که اون ناراحت کنه منو ناراحت میکنه، و یعزینی ما آزا، چیزی که اونو اذیت کنه منو اذیت میکنه. بخاری جلد 5 صفحه 2004، کتاب النکاح، باب و ذب الرجل عن ابنته فی الغیره و الانصاف. روایات دیگری هم در این باره در کتاب های اهل سنت هست، ولی از اونجایی که بخاری برترین و معتبرترین کتاب روایی اهل سنته، اگر ما توانستیم این روایت رو نقد کنیم، تکلیف روایت بعدی روشنه و ریشه اون روایت هم زده خواهد شد. این تا اینجا شد در واقع اصل روایات. بعد دیدگاه اهل بیت راجب این روایت و این تهمت ها، یه روایت مفصلی هست که من همش رو نقل نمی کنم، در رساله دکتری خودم مفصل این روایت رو آوردم، بحث کردم راجبش، چون مربوط به اهانت هایی است که به انبیا و پیغمبر اکرم و اهل بیت شده. یه آقایی است به نام علقمه، از شاگردان امام صادقه، میاد پیش امام صادق میگه آقا ما دیگه سینمون تنگی میکنه، سینه ما تنگ میشه، اینقدر مردم به ما مثلا تیکه میندازن، ما رو اهانت میکنن به ما، حضرت میفرماید که شما چجوری میخواد از چیزی که انبیا و اولیا از اون سالم نموندن شماها سالم بمونین؟ بعد حضرت مثال میزنن، علم ینسبوه الا انه، ببخشید قبل از اینکه من امیرالمومنین رو بگم چند نمونه بگم، علم ینسبو یوسف الا انه هم به زنا، مگه به یوسف نسبت زنا ندادن؟ مگه به ایوب نسبت این ندادن که چون به گناهانش مبتلا شده اینقدر سختی میکشه؟ مگه نگفتن داوود رفت دنبال یه کفتری؟ اون جریان داوودو میدونید دیگه، در صحیح بخاری هم روایت هست. بعد فرمود که علم ینسبو سید الاوصیا الا انه کان یطلب الدنیا والملک، مگه اینها به امیرالمومنین نسبت ندادن که دنبال دنیاست؟ و انهو کان یؤثر الفتنه علی السکون، همش دنبال فتنه و دنبال سر و صدا کردن و آرامش به هم زدنه. و انهو یسفک دماء المسلمین بغیر حله ها، همش میخواد خون مسلمین رو بریزه. علم ینسبو الی انهو اراد ان یتزوج ابنت ابی جهل علی فاطمه، مگه بهش نسبت دروغ ندادن که میخواسته دختر ابو جهل رو در حالی که فاطمه همسرشه به همسری در بیاره؟ و ان رسول الله شکاهو علی المنبر الی المسلمین، پیغمبرم رفته برای شکایت از دامادش به مسلمین پناه برده و شکایت کرده. فقال ان علی یرید ان یتزوج ابنت عدو الله علی ابنت نبی الله، و میخواد بره دختر دشمن خدا رو بر دختر پیغمبر خدا ترجیح بده. الا ان فاطمه بزعتون منی، این خیلی مهمه که ببینید تو این روایت این بزعتون منی، فاطمه منی، این که بگن خب یه عده بودن حضرت زهرا رو اذیت کردن، خب باشه علی هم شریک جرم، علی هم اذیت کرده. مثلا هدف غایه این روایت دقیقاً همینا، بگن خب علی هم اذیت کرده فاطمه زهرا رو، فقط دیگران نبودن که. پیغمبر گفته که مثلا امام صادق میگه اینا اینجوری نسبت دادن که اون پیغمبر کجا فرمود ان فاطمه تبعتون منی؟ بالای منبر بعد از جریان خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل. فمن آزاها فقط آزانی، و من سرها فقط سرنی، و من غازها فقط غازنی. بعد امام صادق به علقمه فرمود که اینا که باز چیزی نیست، اینا به خدا اهانت میکنن، میگن خدا ثالث و ثلاثه است، و در واقع میگن یه موقع میگن خدا دهره، یه میگن خدا فلکه، خدا جسمه، خدا صورته، تعالی الله عن ذلک علوا کبیر. اینم دیدگاه اهل بیت. اما عرض کنم خدمت شما، خب در مورد دیدگاه اهل بیت من یه روایتی هم قبلا ذکر کردم در جلسه قبل، گفتم با این روایت کار داریم، فقط گذرا تکرار میکنم که مرحوم اربلی علی ابن عیسی در کتاب کشف القمه در جلد 1 صفحه 373، ایشون متوفای 693 پایان قرن هفتم، ایشون از امیرالمومنین نقل کرد بعد از شهادت حضرت زهرا که فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها، هیچ وقت فاطمه رو به خدا قسم نه عصبانی کردم و نه ناراحت کردم، ولا اکرهتها علی امر، و نه به کاری مجبور کردم تا این که از دنیا رفت، ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرا، هیچ وقتم نافرمانی من رو نکرد، اسیان نکرد. این تا اینجا ما برای نقد این روایت که حالا الان بریم سراغ نقد، ما دو راه داریم، نقد سندی، نقد متنی. نقد سندی این روایت اول اینه که ما مسور ابن مخرمه رو بشناسیم. تمام روایاتی که در مورد شبهه خطبه بنت ابی جهل از مسور ابن مخرمه است، ایشون از مریدان خاص عبدالله ابن زبیره، و حتی در حمله لشکریان یزید به مکه فرماندهشون کی بود؟ حسین ابن نمیر، در اثر پرتاب منجنیق مسور ابن مخرمه به درک واصل شده و کشته شده. حالا عبدالله ابن زبیر که این آدم هواخواهشه که دیگه معرف حضور هست، دشمن درجه یک امیرالمومنین، که در خطبهاش میدونید که عبدالله ابن زبیر در خطبهاش اسم پیغمبر رو نمی برد، درود بر پیغمبر نمی فرستاد. در تاریخ هم هستش که بلازوری نقل کرده که میگه که منصوبین رسول خدا آدم های بدی هن، یعنی دوروبری های پیغمبر آدم های خوبی نیستن، منظور امیرالمومنین، چون از شنیدن نامش گردنها دراز میکنن، خوشحال میشن، بر خودشون میبالن. این رابطهش با زبیریانه، مسور ابن مخرمه به شدت مورد احترام خوارجه، طبق نقل ذهبی در سیر و علام النبلا جلد 3 صفحه 391 خوارج بسیار تحویل می گرفتن مسور رو و اصلا او رو از خودشون می دونستن. از طرفداران معاویه هم هست با همه بسته کارو، از طرفداران معاویه هم هست. در تاریخ آمده که به حدی طرفدار معاویه بود که هر وقت اسم معاویه رو می شنید بر معاویه درود می فرستاد. ذهبی در سیر علام النبلا نوشته فلم اسم المسور مسور ذکر معاویه الا صلا علیه، هر وقت نام معاویه رو میشنید بر او درود میفرستاد. سیر علام النبلا جلد 3 صفحه 392. ذهبی سنی متعصب متوفای 748. خب حالا روایت این چون این آدمی رو در حق اهل بیت میشه پذیرفت؟ قطعا نه. حالا جالبه که طبق نقل بخاری زمانی داره این مطلب رو به امام سجاد میگه، امام سجاد از شام برگشته از اون مصیبت بزرگ از دست دادن پدر، برادران، خاندان، و در زمانی که امام سجاد نیاز به تسلیت و دلداری داره این میاد میگه خب آقا شمشیر رو من میدی؟ خب نه. راستی روی منبره من پیغمبر رو دیدم؟ خب که چی؟ یعنی اصلا طراحی درست نیست. نکته بعدی در نقد سندی عدم تناسب سنی مسور ابن مخرمه برای نقل چنین جریانیه. خوب دقت بفرمایید. طبق نقل عالمان رجالی اهل سنت مسور ابن مخرمه در سال دوم هجرت در مکه به دنیا آمده. در سال هشتم هجرت وارد مدینه شده. پیغمبر سال چندم هجرت به شهادت رسیدن یا رحلت فرمودن؟ ابتدای سال 11 در ماه صفر. از طرف دیگه اینا نقل کردن که قضیه خواستگاری از دختر ابوجهل هم در سال 8 هجری بوده، یعنی مسور تا رسیده مدینه 6 سالشه. همون موقع داستان از پیغمبر نقل کرده 6 سالش بوده. ابن حجر عسقلانی، حالا من راجبونم کار دارم، خیلی آتیشش تند به ظاهرن چون ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 6 صفحه 119 میگه مسور 2 سال بعد از هجرت به دنیا آمد. اینم سند از منابع اهل سنت. بعد از فتح مکه در ماه ذی‌الحجه سال 8 وارد مدینه شد، عمرش هم بیشتر از 6 سال نبود. نکته بعدی این که مسور ابن مخرمه در 6 سالگی محتلم میشده، بالغ شده، که خودش میگه اخطب الناس پیغمبر اختب الناس فی ذالک علی منبر ایهازا و انا یوم اذن محتلم. حالا سن بلوغ برای پسر 15 سالگی چجوری یه پسر 6 ساله محتلمه؟ ابن حجر عسقلانی متوفای 852، ابن حجر عسقلانی که متوجه مشکل شده میگه که مقصود از محتلم شدن در این روایت بلوغ عقلیه، معنای لغوی منظوره نه معنای عرفی. میگه و هو مشکل المأخذ لأن المورخین لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة و قصة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو من 6 سنين، فيحتمل أنه أراد الاحتلام اللغوي و هو العقل والله تعالى أعلم. خب باشه، ما میگیم تا اینجا میگیم پس مسور ابن مخرمه نمیتونسته مسور در سن 6 سالگی بالغ بشه، ولی آدم عاقلی بوده. اگه بخوایم بگیم آدم عاقلی بوده، روایاتی هست در زمان پیغمبر که نشون میده مسور از درک مسائل ابتدایی بی بهره است، عورت خودشو در بین مردم و حتی رسول خدا نمی پوشونده و پیغمبر بهش تذکر داده. چجوری میشه بلوغ عقلی یه آدم 6 ساله لخت رو اینجوری توجیه کرد؟ ببینید خود مسور میگه من از مسلم ابن حجاج نیشابوری نقل میکنم، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 268 چاپ دار و احیاء تراث العربی به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی منابع اهل سنت. خودش میگه، میگه من یه سنگ بزرگی رو برداشته بودم تا ببرم، لنگ از کمرم باز شد نتونستم سنگ رو زمین بگذارم، همینطور به راه خودم ادامه دادم تا اینکه بعد به جایی که سنگ رو میذاشتم رسیدم، پیغمبر تذکر داد همون ارجع الی ثوبک، باید لباستو بپوش، فخذه لباستو بردار ولا تمشو عرات، برهنه را نرید. نکته بعدی در رابطه سند اینه که چطور ایشون تنها شاهد ماجرا، این همه صحابی، این همه مدعی، یه بچه 6 ساله تازه از راه رسیده، عرقش هم خوش نشده، روایتی رو نقل کرده که هیچ کدام از اصحاب پیغمبر که در مسجد حاضر بودن قضیه رو نشنیدن، نقلم نکردن. پیغمبر خصوصی که برای این منبر نرفته تو مسجد مدینه، چون پیغمبر می‌خواست این موضوع رو به مردم اعلام بکنه. نقد متنی. ما در مورد معیارهای نقد متن، اولا حدیث رو نقد متن معیارهایی داره، عرضه می‌کنیم به نصوص دینی. در نصوص دینی اول به قرآن، بعد به سنت، بعد به اجماع، بعد به عقل، بعد عرضه می‌کنیم به علم، بعد عرضه می‌کنیم به تاریخ، بعد عرضه می‌کنیم به معیارهای نقد متنی حدیث. اولین معیار مشکل تعارض با قرآن، حدیث با قرآن تعارض داره. قرآن به صراحت تمام از حلیت و جواز تعدد زوجات و اینکه مرد میتواند با شرایطی بیش از یک همسر اختیار بکند سخن گفته، فرموده در سوره نساء آیه 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، از زنها برگیرید 2 3 4. خب علی علیه السلام داره به قرآن عمل میکنه بر فرض، ولی پیغمبر داره مخالفت میکنه با همسرگزینی و ازدواج مجدد برای دامادش. آیا رسول خدا میتونه چیزی رو که خداوند حلال کرده حرام کنه؟ جالبه تو اون روایت هم پیغمبر میگه من نمیخوام حرام کنم، تو اون روایت جعلی که پیغمبر نعوذ بالله نفرموده. خب خود پیغمبر اکرم فرمود فما آتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی، اگر بر شما چیزی آمد که موافقت داشت با قرآن من گفتم، و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی، اگر سخنی به شما رسید که مخالف قرآن بود از من نیست. منابع شیعه و سنی نقل کردن. یا فرمود که ما خالف القرآن فهو من خطوات الشیاطین، یا من خطوات الشیطان، اون چیزی که مخالف قرآن از القاعات شیطانیه. پس این حدیث به دلیل مخالفتش با قرآن مردود و باطله، چون امیرالمومنین کار حرام نکرده. نکته بعدی در نقد متن، میشه باور کرد عقلن که امیرالمومنین و حضرت زهرا از احکام اختصاصی خودشون بیخبر باشن؟ چرا؟ ابن حجر عسقلانی که عرض کردم، ایشون متوجه تناقض روایت خواستگاری با قرآن شده، دوباره اومده توجیه کردن، میگه که اون چیزی که برای من ثابت شده اینه که بعید نیستش که این مسئله ان یعد فی خصائص النبی ان لا یتزوج علی بناته، یتزوج علی بناته، که این حکم از ویژگی های پیامبر باشه که کسی برای دخترانش حوو نیاره. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحه 329. خب ما پیغمبر اکرم مواردی داریم به نام خصائص، مثلا مثل چی؟ وجوب نماز شب برای پیغمبر واجب، جزء خصائص پیغمبر. جواز اختیار همسر بیش از 4 تا، جزء خصائص پیغمبر. دیگران اجازه ندارن، امیرالمومنین هم اجازه نداره. بعدن که من تعداد همسران امیرالمومنین رو ذکر کردم، شما میگی ای آقا بیشتر از 4 تاست، وقتی حضرت به شهادت رسید 4 تا همسر در اختیار داشته. حالا قبلی‌ها یا از دنیا رفتن یا مثلا به نحوی دیگه از حضرت جدا شدن. چطور خصائصیه که فقط ابن حجر خبر داره، ما خبر نداریم؟ یعنی این که پیغمبری دختری داره، دامادش نمیتونه زن بگیره، ایشون میگه این از خصائصه. حالا گیرم که از خصائص باشه، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بیخبرن از این؟ یعنی امیرالمؤمنین نمیدونه که نمیتونه زن بگیره؟ امیرالمومنینی که در تمام لحظات با پیغمبر بوده، سایه به سایه حرکت میکرده، خودش در خطبه قاصعه فرمود، من عرض کردم جلسات قبل، ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، مثل سایه دنبالش بودن. امکان داره کسی که مثل سایه دنبال پیغمبره از احکام اختصاصی خودش بیخبر بشه؟ نکته بعدی از منظر نقد تاریخی، عدم امکان این خواستگاری از منظر تاریخیه. یک، در مورد مسئله تاریخی من به چند وجه اشاره میکنم. دختر ابو جهل که اینجا جویریه است، تا قبل از فتح مکه اصلا اسلام نیاورده. حالا یه سوال، باباش این موقع کجاست؟ سال 8 بابای این دختر ابو جهل کجا مرده؟ جنگ بدر به دست امیرالمومنین. این جویریه تا قبل از فتح مکه اسلام نیاورده، در فتح مکه به همراه دیگر طلقا و آزاد شدگان از جمله زن برادرش مجبور شده به پذیرش اسلام. به محض اینکه اسلام آورده با یه نفر ازدواج کرده. طبق منابع اهل سنت شخصی است به نام عتاب ابن اسید که از طرف پیغمبر والی مکه بوده، تا زمان رحلت یا شهادت پیغمبر هم والی مکه بوده، همسرش هم طلاق نداده، تا زمانی که پیغمبر از دنیا بره جویریه زن این آدمه. بعد از پیغمبرم که این خواستگاری نمیتونه صورت گرفته باشه، چون پیغمبر داره برخورد میکنه با موضوع. علمای اهل سنت مثل ابن عبدالبر، مثل مزی آدم مهمی، هم کتاب اطراف داره تحفت الاشراف و هم کتاب تهذیب الکمال داره، یوسف ابن زکی مزی، ایشون میگه که عتاب والی مکه بود تا زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، همچنان فلم یزل امیرن علی مکه. نکته بعدی اسلام جویری است. حالا فرض بفرمایید شوهر نداشته، فرض بفرمایید که، اما راجب اسلامش، امیرالمؤمنین درباره افرادی که در فتح مکه به ظاهر مسلمان شدن، یعنی معاویه و پدرش و جویریه و خیلی از اونایی که طلقا هستن، فرمود والذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلموا ولکن استسلموا، نهج البلاغه نامه 16. قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت، پدیده ها رو آفرید، اونها اسلام رو نپذیرفتن بلکه به ظاهر تسلیم شدن. و اسر الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن. فلم ما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، اون موقعی که برای این کفر خودشون یاور پیدا کردن آشکارش کردن. این آدم کسیه، همین زن که وقتی صدای اذان بلال رو یا بلال رو گفتم بهتون دیگه، گفتم بلال رو، صدای اذان بلال رو شنید، جملات بسیار زننده‌ای بر زبان جاری کرد. بلازوری در انصاب الاشراف، ابوالفدا در تاریخ و ابوالفدا نوشتن ظهر روز فتح مکه پیغمبر به بلال دستور داد بره بالای بام کعبه اذان بگه. قریش بالای کوها رفته بودن، یعنی همین طلقا، بعضیاشون درخواست امان کرده بودن، بعضیشون ایمان آورده بودن. وقتی بلال شهادت داد به رسالت پیغمبر و گفت اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله و سلام علیه، جویریه صدا زد خدا به پدرم لطف کرد که صدای بلال رو از بالای کعبه نشنید. بلازوری انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 157. حالا امکان داره امیرالمؤمنین با وجود در اختیار داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها از چنین دختری خواستگاری کنه؟ نکته بعدی اینه که این خانم پدرش رو نه تنها خیلی قبول داشته، پدرش رو پیامبر میدونسته، ابو جهل رو، و اعتقاد داشته که به پدر من پیشنهاد نبوت شد ولی به خاطر اینکه به قومش اختلاف ننده پیشنهاد رو نپذیرفت. و لقد جاء الى ابي الذي كان جاء الى محمد، به بابای منم پیشنهاد شد، فردها ولم يرد خلاف قومه، بابام این پیشنهاد رو نپذیرفت و از بار این مسئولیت در واقع شانه خالی کرد و عذرخواهی کرد، چون نمیخواست بین قوم خودش اختلاف بشه، یعنی پیغمبر بین قوم خودش اختلاف انداخت. نکته بعدی اینه که آقا این آدمی که ادعا شده، خب من اینکه میگم داستان درست طراحی نشده، خب اگه کسی دیگه ای رو میگفتن شاید یه مقداری باورپذیر بود. بابا امیرالمومنین قاتل پدر اینه، اونم تو جنگ بدر، همون کسی بوده که ابو جهل رو به درک واصل کرده و هیچ وقتم فراموش نکرده اینو. یه موقع میگه خب بابای منو کشته چون بابام کافر بوده، هیچ وقت جویریه از این نگذشت. در منابع اهل سنت مثل کتاب اخبار مکه ازرقی جلد 1 صفحه 275 آمده که میگه لقد رفع الله ذکر محمدین و اما نحن فسنصلی، خدا نام محمد رو بالا آورد، ما نماز میخونیم، ولکن لا نحب من قتل الاحب، اونایی که افراد مورد علاقه ما رو کشتن هیچ وقت دوست نداریم. یعنی با این کینه عمیق نسبت به قاتل پدر، آیا قابل تصوره که بخواد همسر قاتل پدرش بشه و امیرالمومنین هم بخواد از چنین شخصی خواستگاری بکنه؟ نکته بعدی که آخر من خیلی به سرعت این بحث رو برگزار کردم که به بحث بعدی اون برسیم، جدا از همه اشکالات قبلی، این مسئله بیشتر از اون که اهانت به امیرالمؤمنین باشه، اهانت به پیغمبر اکرم. چون ازدواج مجدد برای مردها با شرایط خاصی جایزه و اونها میتونن همزمان تا 4 همسر داشته باشن، اما طبق این افسانه رسول خدا با اون خلق عظیم، با اون خلق و خوی خدایی و الهی، با عصبانیت، مثلا در روایت اومده که ردای حضرت به زمین کشیده میشد، وارد مسجد شد با عصبانیت، با تندی، که آقا اگه دختر ابو جهل میخواد بعد دختر منو طلاق بده. مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی ملقب به علم الهدا در کتاب تنزیه الانبیاء خودش در صفحه 220 نوشته: فوالله ان نطعن علی النبی بما تضمنه هذا خبر الخبیث اعظم من الطعن علی امیر المؤمنین. به خدا قسم طعن بر پیغمبر در این نقل خبیث بسیار بیشتر از طعن بر علی علیه السلام. اون کسی که این داستان رو ساخته یک فرد ناسبی و دشمن اهل بیت بوده که میخواد با این بافته ها بیماری خودش رو درمان کنه. ناقلان حدیث، این ترجمه فرمایش ایشونه، ناقلان حدیث اختلافی ندارن که در موضوع ازدواج فاطمه رسول خدا به همه اصحابی که خواستگاری کرده بودن پاسخ رد داد. چون خدا علی رو برای فاطمه برگزید، فرمود من فاطمه رو به عقد علی در نیاوردم، که من اونجایی تاکید میکردم، مگر اینکه خدا در آسمان او رو به همسری علی در آورد. و میدانیم که خداوند متعال از بین مردم کسی که زهرا را اذیت و مغموم نماید انتخاب نفرموده است، لذا این خود قوی ترین دلیل بر دروغگویی راوی است. با همه این حرفا مشخص میشه که این افسانه بیش نیست و هدفش هم یک چیز بیشتر نیست. بنی امیه برای پیدا کردن شریک جرم برای خلفا و ساختن این افسانه خواستن بگن که اگر دیگرانی فاطمه رو رنجوندن، علی علیه السلام هم او رو رنجونده، که اینا دست به دامن افرادی مثل مسفر ابن مخرمه یا ابن شهاب زهری که در جای خودش باید معرفی بشه، برای نقل این جور روایت دروغ شدن. اما همسران علی علیه السلام بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین چند سال با فاطمه زهرا زندگی کردن؟ 9 سال. در زمان حیات فاطمه زهرا هیچ همسر دیگری اختیار نکردن، کما اینکه پیغمبر اکرم تا خدیجه زنده بود همسری اختیار نکردن. بعد از وفات فاطمه زهرا چند همسر انتخاب کردن که من اسامی اینها رو می نویسم، بعدنم به فرزندان اینا اشاره می کنم که میگم هر فرزندی متعلق به کدوم مادر بوده، تا در واقعش یه شناخت بیشتری پیدا کنید. اولین همسر حضرت که ما معرفی هم خواهیم کرد، امامه بنت ابوالعاص. ایشون در واقع خواهرزاده حضرت زهرام هستا، همون ابوالعاص بن ربیع پدرشه، مادرش زینب دختر خوانده پیغمبر اکرمه. دو، اسماء بنت امیس، سه، فاطمه ام البنین، چهار، ام سعید بنت عروه ابن مسعود ثقفی، پنج، خوله بنت جعفر ابن قیس. ما یک مزاری الان در لبنان داریم در شهر بعلبک، سید خوله. این سید خوله فرق میکنه با اینا، ایشون منصوبه که دختر امام حسینه و حرم خیلی مفصلی داره، کراماتی و چند سال قبل هم یه جریان عجیبی تو حرمشون مکبه سید خوله ندیدم من، ولی شخصیت بزرگی حرمش هم چند سال قبل برخی از دیوارها روز عاشورا خونی شده بود و علما تایید کردن. حالا
بعدی صحبا دختر ربیعه، صحبا بنت ربیعه، هفت لیلا بنت مسعود و نهایتا محیا بنت امرأة القیس.
اینها همسرانی هستند که در تاریخ برای امیرالمومنین ذکر شده. غیر از اینها حضرت 17 کنیز هم داشتن که برخیشون برای حضرت فرزند هم آوردن. طبیعیه وقتی ما داریم راجع به همسران پیغمبر و ائمه صحبت میکنیم نباید با شرایط امروز بسنجیم، با شرایط زمان در واقع صدر اسلام و صدور این روایات باید بسنجیم. همسران امیرالمومنین هنگام شهادت، موقعی که حضرت شهید شدن، عمامه اسماء بنت امیس، فاطمه ام البنین و لیلا بنت مسعود همسران حضرت هستن موقع شهادت. یعنی حضرت همزمان این همسران رو نداشتن. اما من سه تاشون رو معرفی میکنم. اولی عمامه بنت ابوالعاص. یکی از نوه های پیغمبر، در واقع اگر قبول کنیم که اینا دختران پیغمبرن میشه نوه پیغمبر، و اگر درستتر اینها دختران خواهر خدیجه بدونیم میشن در واقع فرزند دخترخوانده های پیغمبر. مادرش زینب ربیبه پیغمبر و پدرش ابوالعاص بن ربی خواهرزاده حضرت خدیجه است. همون ابوالعاصی که تو اون روایت قبلی بود هی پیغمبر تجلیل میکنن، خواهرزاده خدیجه است. پیغمبر عمامه رو خیلی دوست داشتن و نقل حتی گاهی پیغمبر در نماز او رو بغل میکردن، موقعی که کودک بود در حال رکوع و سجده بر زمین میگذاشتن، گاهی بر گردن پیغمبر سوار میشد. نجاشی وقتی هدیه هایی برای پیغمبر فرستاد، در بین اونها یه انگشتری طلا و نگین حبشی بود که پیغمبر اون رو به عمامه بخشیدن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شدت به عمامه علاقمند بودن و موقع شهادت به حضرت امیر توصیه کردن که بعد از من با عمامه از عمامه براشون به دنیا آمد به نام محمد اوسط. محمد اوسط از شهدای کربلاست. بخشی از شهدای کربلا رو فرزندان امام علی تشکیل میدن، که حالا من در معرفی فرزندان اشاره مختصر خواهم کرد. غیر از امام حسین حضرت ابوالفضل و برادرانشون، یعنی برادر حضرت ابوالفضل، برخی دیگر از فرزندان امیرالمومنین هم شهید شدن در کربلا. یکیش محمد اوسطه.